سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید. حرمسرای قذافی، نوشته آنیک کوژان، برگردان بیژن اشتری، نشر سالس، با صدای معصومه عزیز محمدی.
ابتدا بگویم که ثریا وجود دارد. ثریا و چشمان سیاهش، دهان محزونش و خنده های بلند و پر سر و صدایش. ثریا که به سرعت برق از خنده به گریه می رود و از عطوفت به عناد. ثریا و رازش، حزن و اندوهش، طغیانش. ثریا و قصه مبهوت کنندش درباره دختر کوچولوی شاد و خندانی که به چنگ یک دیو افتاد. ثریا دلیل شکل گیری این کتاب است. در اکتبر 2011، در یکی از آن روزهای شاد و آشفته پس از دستگیری و مرگ معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، با ثریا دیدار کردم. از طرف روزنامه لوموند به ترابلوس پایتخت لیبی رفته بودم تا درباره نقش زنان در انقلاب تحقیق کنم. دوره شوریدواری بود و سوژه برایم مفتون کننده. هیچ تخصصی درباره لیبی نداشتم. در واقع این اولین سفرم به لیبی بود. مجذوب شجاعت شگفت‌انگیز رزمندگانی شدم که برای ساقط کردن جباری جنگیده بودند که 42 سال بر کشورشان حکم رانده بود. اما چیزی که توجهم را خیلی جلب کرد، غیبت کامل زنان در فیلم‌ها، عکس‌ها و گزارش‌های مربوط به انقلاب بود. با فرارسیدن بهار عربی، نسیم‌های امید بر سرتاسر این منطقه از جهان وزیده بود. زنان تونسی با حضور در عرصه‌های عمومی قدرتشان را به نمایش گذاشته بودند و زنان مصری با حضور شجاعانه‌شان در میدان التحریر اعتماد به نفس و روحیه بالای خیش را. اما زنان لیبی کجا بودند؟ آنها در حین انقلاب چه کرده بودند؟ مگر این همان انقلابی نبود که آنها از مدت‌ها پیش در طلبش بودند، آغازگرش بودند و از آن حمایت کرده بودند؟ پس چرا حالا خودشان را مخفی کرده بودند؟ یا به احتمال بیشتر، چرا آنها از انظار عمومی پنهان نگه داشته شده بودند؟ لیبی کشوری بود که تا قبل از انقلاب، جهانیان فقط آن را به واسطه لودگی‌های قذافی و محافظان مؤنثش می‌شناختند. اینها زنان یونیفرم پوش و مسلحی بودند که رهبر لیبی می‌کوشید آنها را به عنوان پرچمداران انقلاب خودش جا بزند. و حالا چرا هیچ خبری از زنان لیبیایی نبود؟ آنها کجا بودند؟ خبرنگاران مردی که حوادث انقلاب لیبی را از بنغازی تا سرت دنبال کرده بودند به من گفته بودند که هرگز به هیچ زنی جز تعدادی اشباح محجبه سیاه‌پوش بر نخورده بودند، زیرا رزمندگان لیبیایی به صورت نظاممندی مانع دسترسی آنها، خبرنگاران مذکر غربی، به مادرها، زنان یا خواهرانشان شده بودند. آقایان همکارم که متقاعد شده بودند زنان هیچ نقشی در تاریخ لیبی ایفا نکردند، با لحن کنایه آمیزی به من گفتند شاید تو از ما خوش شانس تر باشی. آنها از این حیث درست می گفتند. خبرنگار زن بودن به شما امتیازی انحصاری می دهد تا در این نفوذ ناپذیرترین کشور دنیا بتوانید به کلیت جامعه و نه فقط به مردهای آن دسترسی پیدا کنید. در نتیجه فقط چند روز طول کشید تا با انبوهی از زنان و مردان لیبیایی دیدار و گفتگو کنم و سرانجام پی ببرم که نقش زنان در موفقیت انقلاب لیبی نه تنها مهم که حیاتی بوده است. مردی که از رهبران انقلابیون بود به من گفت که زنان اسلحه مخفی انقلاب بودند. آنها مردان انقلابی لیبی را تشویق کرده، خورد و خوراکشان را تهیه کرده، در خانه هایشان به آنها پناه داده، از آنها مراقبت کرده، در تسلیح و تجهیز آنها مشارکت کرده و پاره اطلاعات حیاتی و مهم را به آنها منتقل کرده بودند. زنان در تأمین پول برای خرید سلاح مشارکت داشتند. جاسوسی سپاهیان قذافی را کرده و اطلاعات به دست آمده از این جاسوسی ها را در اختیار انقلابیون گذاشته بودند و هزاران کیلو دارو را از بیمارستان های دولتی و ارتشی، از جمله بیمارستانی که مدیرش دختر خوانده قذافی بود، همان زنی که قذافی در 1986 به دروغ مدعی شده بود در بمباران آمریکایی ها کشته شده است، به سرقت برده و به دست انقلابیون رسانده بودند تا صرف مداوای مجروحان انقلاب شود. زنان انقلابی لیبیایی خطرات باور نکردنی بسیاری را متحمل شده بودند. دستگیری، شکنجه و تجاوز. تجاوز که در لیبی بدترین جرم ممکن به شمار می رفت، رویه معمول و سلاحی مجاز در جنگ تلقی می شد. زنان جسم و روحشان را وقف این انقلاب کرده بودند. آنها غیرتمندانه، شجاعانه و قهرمانانه در انقلاب شرکت کرده بودند. یکی از آنها به من گفت زنان یک خرده حساب شخصی با سرهنگ قذافی داشتند که باید آن را تسویه می کردند. یک خرده حساب شخصی؟ باید مدتی می گذشت تا معنای این اشاره را بفهمم. لیبیایی ها 4 دهه دیکتاتوری قذافی را تحمل کرده بودند و تسویه حسابشان هم قاعدتاً باید عمومی می بود و نه شخصی. دیکتاتور لیبی طی 42 سال حکمرانیش همه حقوق و آزادی های فردی را نقض کرده، نظام های بهداشتی و آموزشی کشور را تخریب کرده، تأسیسات زیربنایی کشور را رو به قهقرا برده، مردم را فقیر کرده، فرهنگ را به ویرانی کشانده، پول نفت را حیف و میل کرده و کشور را در صحنه جهانی منزوی کرده بود. پس چرا صحبت از تسویه حساب شخصی زنان بود؟ مگر نه اینکه نویسنده ی کتاب سبز بارها و بارها ادعا کرده بود که مردان و زنان در لیبی برابرند؟ مگر خود او به صورت نظاممندی خودش را به عنوان مدافع زنان معرفی نکرده بود؟ مگر خود او حداقل سن ازدواج دخترها را به 20 سال افزایش نداده و چند همسری را محکوم نکرده بود؟ مگر بدرفتاری جامعه مرد سالار با زنان را محکوم نکرده و حقوق بیشتری در قیاس با دیگر کشورهای مسلمان برای زنان مطلقه لیبیایی قائل نشده بود؟ مگر آکادمی نظامی زنان را برای آموزش نظامی دادن به زنان لیبی و دیگر کشورهای مسلمان تأسیس نکرده بود؟ یک قاضی زن که در لیبی شهرت زیادی دارد بعدها به من گفت همه اینها چیزی جز خزعبلات، ریاکاری و اداهای مضحک نبود. ما زنان جملگی طعمه های بالقوه قذافی بودیم. در همین زمان بود که من برای اولین بار ثریا را دیدم و پای حرفهایش نشستم. مسیرهای ما در صبح 29 اکتبر 2011 با هم تلاقی پیدا کرد. تحقیقاتم را کامل کرده بودم و قصد داشتم فردا از طریق تونس ترابلوس را به سوی پاریس ترک کنم. از بازگشت به خانه متاسف بودم، گرچه اذعان می کنم که پاسخ پرسش اولم درباره مشارکت زنان در انقلاب را یافته بودم و کولبارم پر از داستانها و ماجراهای مفصلی بود که نبرد زنان لیبی را به تصویر می کشید. اما هنوز پرسش‌های بسیار زیادی بی پاسخ مانده بود. تجاوزهای دست جمعی که سپاهیان و مزدوران تحت امر قذافی مرتکب شده بودند، موضوعی بود که در زمره تابوها یعنی محرمات به شمار می رفت. مقامات، خانواده ها و سازمان های زنان ترجیح می دادند در این باره سکوت کنند. سکوتی که می توانستی پشت آن خشم و ناراحتی را تشخیص بدهی. دادگاه جنایات بین المللی که تحقیقاتی را درباره این تجاوزها آغاز کرده بود، موقعی که وکلایش کوشیدند با قربانیان ملاقات کنند، با مشکلات و موانع وحشتناکی روبرو شد. این زنها در دوره قبل از انقلاب رنجهای بسیاری کشیده بودند، اما حالا کسی تمایلی نداشت در این باره صحبت کند. وقتی موضوع را با مخاطبانم در میان می گذاشتم، معمولاً آهای بلند متوالی می کشیدند و زیر چشمی نگاه های مرموزی به من می کردند و می گفتند که بله، چنین شایعه هایی وجود داشت. غالباً می گفتند فایده ی طرح چنین اعمال و جنایت های شریرانه و نابخشودنی چیست؟ هرگز به هیچ کسی بر نخورده بودم که حاضر باشد به عنوان یک قربانی شهادت بدهد. حتی هیچ قربانی حاضر نبود شهادتی بدهد که در آن کوچکترین اشاره‌ای به قائد اعظم معمر قذافی شده باشد. اما بعد ثریا از راه رسید. شال سیاهی روی انبوه موهای جمع شده در پشت سرش کشیده بود. عینک آفتابی بزرگی به چشمانش زده بود و شلوار مواج گلوگشادی پوشیده بود. لبهای پروپیمانش آدم را به یاد آنجلینا جولی می انداخت و موقعی که می خندید نشاطی کودکوار بر چهرش نمایان می شد. چهره‌ای که به رغم آثار رنجهای پیشین هنوز زیبا بود. عینکش را از چهره برداشت و همزمان ازم پرسید به نظرت چند ساله هستم؟ مضطربانه منتظر پاسخم ماند و قبل از اینکه بتوانم جوابش را بدهم گفت احساس می کنم 42 ساله هستم. احساس می کرد پیر است. او فقط 22 سال سن داشت. آن روز در ترابلوس آفتاب درخشانی می تابید. ترابلوس شهری در ساحل دریای مدیترانه. 7-8 روز پیش معمر قذافی کشته شده بود. شورای ملی انتقالی رسماً آزادی کشور را اعلام کرده بود و میدان سبز که حالا به میدان شهدا تغییر نام داده بود، شب قبل جمع سرخوش دیگری از ساکنان ترابلوس را به خود دیده بود که دور هم جمع شده بودند. اسامی الله و لیبی را فریاد می کشیدند، سرودهای انقلابی می خواندند و با کلاشینکوف‌هایشان به آسمان بالای سرشان شلیک می کردند. هر محله شهر شتری را آورده و آن را در برابر مسجد محل قربانی کرده و گوشتش را بین آوارگان شهرهای دیگر و جنگ زدگان تقسیم کرده بود. آنها می گفتند ما با هم متحد و همبسته ایم و از هر زمان دیگری که در زندگیمان به یاد داریم شادتر هستیم. آنها خسته هم بودند، کاملا از پا افتاده، ناتوان از بازگشت به سر کار و سرگیری امور روزمرهشان. لیبی بدون قذافی تصور ناپذیر بود. انواع وسایل نقلیه در سطح شهر در حرکت بود. شورشیان را می دیدی که روی کاپوت‌ها و سقف‌های ماشین‌ها نشستند یا از در و پنجره‌های آنها آویزان. هر کدام سلاحی در دست داشتند و آن را به علامت پیروزی به رهگذران نشان می دادند. رانندگان با یک دست سلاحشان را از پنجره درآورده و تکان می دادند و با دست دیگر بوق می زدند. انگار دارند عروس را به جشن عروسی می برند. مردم فریاد می زدند الله اکبر، همدیگر را در آغوش می کشیدند و با انگشتانشان علامت پیروزی وی رسم می کردند و به هم نشان می دادند. دور سرشان نواری پارچه‌ای به رنگ قرمز و سیاه و سبز بسته بودند یا بازوبندی به همین رنگ، رنگ پرچم لیبی به دور بازویشان. و اصلا هم عین خیالشان نبود که اکثرشان زمانی به انقلاب ملحق شده بودند که پیروزی مسجل و قطعی به نظر رسیده بود. از زمان سقوط سرت، آخرین دژ مقاومت قائد اعظم و اعدام فوریش هر کسی خودش را یک انقلابی معرفی می کرد. ثریا کناری ایستاده بود و به آنها نگاه می کرد و احساس افسردگی می کرد. آیا این فضای پرسر و صدای شعف‌آلود که از بعد از مرگ قائد اعظم حاکم شده بود، عاملی بود تا خمودگی ثریا حالتی تلختر پیدا کند؟ آیا تجلیل از شهدا و قهرمانان انقلاب عاملی بود تا او به یاد جایگاه غم‌انگیزش به عنوان یک قربانی شرمسار به درد نخور که باید رازش را پنهان نگه دارد بیفتد؟ آیا انقلاب وادارش کرده بود مصیبت‌هایی را که تا حالا در طول زندگیش تحمل کرده بود ارزیابی کند؟ او هیچ پاسخی برای این پرسش‌ها نداشت و قادر به ارائه هیچ توضیحی نبود. تنها چیزی که احساس می‌کرد بی‌عدالتی بود. حس سوزان بی‌عدالتی محض. نمی‌توانست رنج درونیش را بیان کند و طغیان درونیش را داد بزند و همه اینها مضطربش می‌کرد. فلاکت ثریا امر ناشنیده‌ای در لیبی بود و بیان آن بسیار دشوار. ترس او از بیان فلاکتش برطرف شد. سکوت ناممکن بود. سکوت کار درستی نبود. سریا عصبی بود. شالش را دور نیمه پایینی صورتش بسته بود و هر از گاه گوشه ای از شالش را می گزید. عشق از گونه هایش پایین آمد، اما به سرعت عشق هایش را پاک کرد. او گفت: معمر قذافی زندگیم را نابود کرد. سریا باید حرف می زد. وزن خاطراتش بیشتر از آن بود که بتوان خموشانه تحملشان کرد. او گفت: زخم هایی دارم. زخم هایی که باعث کابوس های شبانه اش بودند و ادامه داد: هر حرفی هم بزنم باز هیچ کس باور نخواهد کرد من از چه جهنمی آمدم و چه بر سرم رفته است. هیچ کس حتی نمیتواند تصورش را بکند. سریا با نومیدی سرش را تکان داد و گفت: موقعی که جنازه قذافی را دیدم که به معرض نمایش عمومی گذاشته شده بود، برای لحظه کوتاهی احساس لذت کردم، اما بعد حس وحشتناکی به سراغم آمد. دوست داشتم زنده بود. دوست داشتم دستگیر می شد و در برابر یک دادگاه بین المللی قرار می گرفت و به خاطر جنایت هایی که کرده بود محاکمه می شد. دوست داشتم پاسخگوی اعمال رذیلانه و جنایتکارانه اش می بود. چرا؟ برای اینکه سریا قربانی بود. یکی از آن قربانیانی که جامعه لیبی نمیخواهد چیزی درباره‌شان بشنود. یکی از آن قربانیانی که اگر داستانهای فلاکتشان برملا شود، موجب شرمساری خانواده‌هایشان و کل ملت خواهد شد. یکی از آن قربانیانی که صرف وجودشان به قدری برای جامعه مزاحم و ناراحت کننده است که آسان‌ترین راه مجرم دانستن آنهاست. جرم آنها این است که قربانی ظلم و زور یک دیو مخوف شده بودند. اما سریا با همه توانی که یک دختر 22 ساله می توانست داشته باشد، به شدت این را نفی می کند. او نه تنها خودش را مجرم نمی داند، رؤیای روزی را در سر می پروراند که مجرمان واقعی در پیشگاه عدالت افشا و محکوم شوند. سریا به من گفت که می خواهد شهادت بدهد. این طور به نظرش می رسید که آنچه بر سر او و بسیاری دیگر مثل او رفته بود، نه منصفانه بود، نه قابل بخشودن. او تصمیم گرفته بود داستان زندگیش را بگوید. داستان دختری 15 ساله که یکی از روزها معمر قذافی برای بازدید به مدرسه‌اش آمد، از او خوشش آمد، روز بعدش ربودش و سرانجام وی را همچون انبوهی از دختران دیگر به برده جنسی خودش تبدیل کرد. سریا سالها در اقامتگاه برج و بارودار رهبر لیبی در ترابلس موسوم به باب العزیزیه زندانی بود. جبار لیبی که از حیث جنسی منحرف و بیمار بود، هر بلای دلش خواست بر سر این دختر آورد. قذافی با خشونت تمام با سریای نوجوان رفتار کرد. هر بار کتکش می زد، به او تعرض و وی را بازیچه انحراف‌های جنسی خودش می کرد. قذافی پاکی و بکارت سریا را ربوده و جوانیش را برباد داده بود و در نتیجه همه امیدهایش را برای هر نوع زندگی آبرومندانه در جامعه آتی لیبی نابود کرده بود. سریا از این واقعیت تلخ آگاه بود و مغموم. خانواده سریا پس از مدتی قصه خوردن و گریستن بر سرنوشت تلخ دخترشان، سرانجام به این نتیجه رسیدند که او چیزی بیشتر از یک لکاته نیست و باید از خانه برود. از نظر آنها او پاک از دست رفته بود. سریا نمی دانست کجا باید برود و چه سرنوشتی در انتظارش است. من داستانش را شنیدم، اما چنان مات و مبهوت شده بودم که نتوانستم هیچ حرفی بزنم. زبانم بند آمده بود. من که از شنیدن داستان سریا حسابی یکی خورده بودم، به فرانسه بازگشتم و مقاله‌ای درباره همین موضوع در روزنامه لوموند به چاپ رساندم، بدون اینکه نامی از سریا ببرم یا هویتش را آشکار بکنم. افشای هویت واقعی سریا کار بسیار خطرناکی بود. آنها تا همین جای کار به اندازه کافی آزارش داده بودند، اما بعداً ماجراهای سریا مورد توجه جهانیان قرار گرفت و مقاله لوموند به بسیاری از زبانها ترجمه و منتشر شد. این بار برای اولین بار بود که یکی از زنان جوان ساکن در آن مکان مرموز بابل عزیزیه به سخن در آمده و ماجراهای زندگیش انتشار جهانی پیدا کرده بود. وبسایت‌های طرفدار قذافی با جوش و خروش بسیار سخنان ثریا را تکذیب کردند. آنها از این عصبانی بودند که چرا سیمای قهرمانشان که کارهای بسیار زیادی برای آزادی زنان لیبی کرده بود، باید این گونه ملکوک شود. عده دیگر با اینکه هیچ توهمی درباره رفتارهای خاص قائد اعظم نداشتند، اما قصه ثریا به قدری هولناک بود که به سختی می توانستند باورش کنند. رسانه‌های بین المللی تلاش کردند ثریا را پیدا کنند، اما بیفایده بود. من حتی برای یک ثانیه هم در درستی داستان ثریا تردید نکردم. بعدن که مقاله لوموند در لیبی ترجمه و منتشر شد، داستان‌های بسیاری به دستم رسید که ثابت می‌کرد ثریاهای زیادی وجود دارد. پی بردم صدها زن جوان برای یک ساعت، یک شب، یک هفته یا سالها ربوده شده و سپس با توسل به ارعاب، تهدید یا تطمیع مجبور شده بودند به فانتزی‌های جنسی خشونتبار قذافی تن دهند. پی بردم قذافی شبکه‌هایی در اختیار داشت که چنین خدماتی را برایش مهیا می کردند. اعضای این شبکه‌ها طیف وسیعی از افراد را شامل می شد. اعضای سفارتخانه‌های لیبی در کشورهای خارجی، فرماندهان نظامی، محافظان قذافی، مقامات دولتی و کارکنان اداره تشریفات که مأموریت اصلی و محوریش عبارت بود از تهیه و تأمین زنان جوان یا مردان جوان برای مصرف روزانه پیشوای به اصطلاح معظمشان. پی بردم که پدران و شوهران لیبیایی دختران و همسرانشان را در خانه زندانی می کردند تا چشم قذافی به آنها نیفتد و از آتش شهوتش مسون بمانند. قذافی فرزند یک خانواده بسیار فقیر از اعراب بدوی، بادیه نشین یا صحراگرد بود. در تحقیقاتم پی بردم این عرب بادیه نشین جباری بود که با توسل به تعرض‌های جنسی مستمر و بیپایانش حکومت می‌کرد. او دل مشغول این ایده بود که با تصاحب همسران یا دختران مردان ثروتمند و قدرتمند، وزرا و ژنرال‌های ارتشش، رؤسای دولت‌های خارجی و پادشاهان دیگر کشورها می‌تواند قدرتش را گسترده‌تر و مستحکم‌تر کند. تعرض و تملک جنسی ابزار اصلی حکومت مداریش بود و او آمادگیش را داشت که برای رسیدن به هدفش هر هزینه ای را بدهد. هر هزینه ای. هیچ حد و مرزی، هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی شناخت. اما لیبی جدید هنوز آماده صحبت در این باره نیست. دلیلش هم تابو بودن موضوع است. با این حال اکثر مردم لیبی به دیده تحقیر به قذافی می نگرند و خواهان روشنگری درباره حکومت 42 ساله او هستند. 42 سال استبداد مطلق و فساد مطلق. موقعی که پای صحبت لیبیایی ها می نشینی، برایت از آزار و شکنجه زندانیان سیاسی، از قساوت هایی که بر مخالفان رژیم رفت و از شکنجه و قتل انقلابیون سخن می گویند. آنها فهرست مفصلی از این جنایت‌های سبعانه را برایت ردیف می‌کنند. آنها به طرز خستگی ناپذیری خودکامگی‌های قذافی، مفاسدش، فریبکاری‌ها و دیوانه‌بازی‌هایش، توطئه‌گری‌ها و انحرافاتش را محکوم می‌کنند و مصرانه خواهان پرداخت غرامت به قربانیان رژیم قذافی هستند. اما هیچ کدام آنها نمی‌خواهند شنونده هیچ حرفی درباره صدها دختر جوانی باشند که از سوی قذافی ربوده شده و مورد تعرض قرار گرفته و به بردگی جنسی کشانده شده بودند. این دخترها فقط باید ناپدید می شدند یا به کشورهای دیگر مهاجرت می کردند. آن هم بی سر و صدا، پوشیده در حجاب و رازها و قصه های پررنجشان را هم برای همیشه در سینه هایشان دفن می کردند. و اصلاً چه بهتر که همگیشان می‌مردند و برخی از مردان خانواده‌هایشان واقعاً آمادگیش را داشتند که آنها را بکشند. به لیبی برگشتم تا دوباره ثریا را ببینم. داستان‌های مشابه دیگری را جمع آوری کرده بودم و می‌خواستم درباره شبکه‌هایی که وظیفه تهیه و تأمین خوراک‌های جنسی دیکتاتور لیبی را بر عهده داشتند تحقیق کنم. در عمل معلوم شد تحقیقات در این باره کار بسیار دشوار و پرخطری است. قربانیان و شاهدان هنوز از پرداختن به این موضوع وحشت دارند. بعضی از آنها حتی تهدید به مرگ شدند و به شدت می ترسند. یکی از آنها قبل از اینکه به صورت ناگهانی گوشی تلفن را روی من قطع کند به من توصیه کرد به خاطر لیبی و به خاطر خودتان از این تحقیقات منصرف شوید. و مرد جوان ریشویی که در حمل و نقل دختران جوان برای قذافی مشارکت داشت و حالا در زندان شهر مصراته تمام اوقات روز و شبش را صرف قرائت قرآن می کند با عصبانیت به من گفت قذافی مرده است، مرده، چرا می خواهی در رازهای خجالت آورش کند و کاو بکنی و آنها را هم بزنی؟ اسام جویلی وزیر دفاع لیبی هم موضع مشابهی داشت. این موضوع مایه حقارت و شرمساری ملی است. موقعی که به آن بی‌حرمتی‌ها که در حق بسیاری از جوانان از جمله سربازان شد می‌اندیشم، هیچ حسی جز اشمئزاز ندارم. به شما اطمینان می‌دهم بهترین کار ساکت ماندن درباره این موضوع است. مردم لیبی احساس می‌کنند دست جمعی جریحه‌دار و ملوث شده‌اند و خواهان ورق خوردن این صفحه از تاریخشانند. پس دو نوع جنایت داریم. جنایت‌هایی که باید محکوم کرد و جنایت‌هایی که باید همچون رازهای کوچک کثیف پنهانشان کرد. پس برخی قربانیان خوب و شریف هستند و برخی دیگر بد و مایه خجالت. برخی قربانیان را باید مورد لطف و تقدیر قرار داد و به آنها غرامت پرداخت و برخی دیگر را که درد سرسازند باید مشمول قانون ورق زدن صفحه تاریخ کرد. نه، این پذیرفتنی نیست. داستان ثریا یک حکایت معمولی نیست. جنایت علیه زنان که در سراسر جهان به نحو نیمبندی با آن برخورد می شود قضیه پیش پا افتاده ای نیست. داستان ثریا جسورانه است و باید آن را همچون شهادتنامه‌ای، همچون سندی تاریخی خواند. او این داستان، این شهادتنامه را به من دیکته کرد و من هم آن را نوشتم. ثریا به فصاحت سخن میگوید، حافظه عالی دارد و نمیتواند به توطئه سکوت بپیوندد و قصه پرقصه‌اش را بیان نکند. بیشک هیچ دادگاه جنایی وجود ندارد که روزی عدالت مورد نظر ثریا را اجرا کند. شاید لیبی هرگز حتی حاضر نباشد رنج و درد طعمه‌های معمر قذافی را در ذیل نظامی که خود او خالقش بود به رسمیت بشناسد. اما حداقل ما در اینجا شهادتنامه ثریا را داریم. شهادتنامه‌ای که پرده از یک راز بزرگ برمی دارد. درست در همان زمانی که معمر قذافی در سازمان ملل طوری شق و رق راه می رفت که انگار استاد کائنات است، درست در همان زمانی که دیگر کشورها برایش فرش قرمز پهن می کردند و با های و هوی بسیار به او خوش آمد می گفتند و درست در همان زمانی که آمازون‌های قذافی موضوعی برای کنجکاوی یا سرگرمی مردم دنیا بودند، او در لیبی در اقامتگاه و سیع باب العزیزه اش، یا دقیق تر بگویم در زیر زمین های مرطوب اقامتگاهش، دختران جوانی را در اسارت خیش داشت که موقع ورودشان به آنجا صرفاً مشتی کودک بودند.